اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در فصل دوم بحث سخن از سیره مردمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم. عرض شد که پیامبر بزرگ ما پیامبری بود کاملا مردمی، محبوب دلها، در سویدای دلها جا داشت، مربی محبوب بود، مدیری محبوب بود، رهبری محبوب بود. جلوه های این زیست مردمی رو محضر شما بخشیش رو عرض کردیم. یکیش این بود که پیامبر اکرم به شخصیت مردم بها می داد. از جلوه های بها دادن به شخصیت مردم موارد مشورت نبی اکرم با مردم هست. پیامبری که ما معتقدیم و درست هم اعتقاد داریم که عقل کل است، آنچه همه می دانند او به تنهایی می داند، چون متصل به کر علم الهی است. آن کس که متصل به علم مطلق است، به علم بی نهایت است به اذن خداوند، این در هیچ عرصه ای از عالمان کم نداره. با اینکه پیامبر این چنین بود، ولی گفتیم در موارد متعددی پیامبر اکرم با اصحاب مشورت کرده، فلسفه های مشورت رو عرض کردیم. عمده ترینش این بود که پیامبر میخواست به شخصیت دوستانش بها بده. نمونه ای از مشورت پیامبر اکرم در جنگ احد رو محضرتون عرض کردیم که پیامبر اکرم در اصل اعلان جنگ با قریش و یا اینکه اونها رو به حال خود واگذارد، به مشورت نشست با دوستانش و مهاجرین و انصار بالاتفاق اظهار نظر کردند که میخواهند عزتمندانه از اسلام دفاع کنند. ابتدا مقداد به نمایندگی از مهاجرین سخن گفت، آنگاه سعد ابن معاذ به نمایندگی از انصار. در این جنگ پیامبر اکرم در دو مورد دیگر هم مشورت کرده. یکی در محل اردوگاه که کجا اردو بزنند پیامبر اکرم با اصحاب در میان گذاشت. دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اردوگاه زد در موضعی که قدری فاصله داشت با چاه بدر. حباب ابن منذر گفت که یا رسول الله، آیا این نظر شما هست یا اینکه دستور خداست؟ اگر دستور خداست سخنی نداریم، اگر نظر شما هست مصلحت این است که ما اردوگاهمون را نزدیک چاه بدر بزنیم، نزدیک آب باشیم که از این ناحیه ما رو در مضیقه قرار ندند. این تیکه تاریخی رو سیره ابن هشام نقل کرده، کامل ابن عسیر نقل کرده، ابن کثیر دمشقی هم نقل کرده، در برخی از منابع دیگر هم آمده. لکن محقق معاصر جناب سید جعفر مرتضی در کتاب الصحیح من سیرت نبی اعظم جلد 3 صفحه 180 این نقل رو مورد نقد قرار داده و خلاصه نقد ایشان این است: همه اونها که اهل نظر هستند میگویند که نبی گرامی اسلام در همه عرصه ها اعلم بود و برترین، به خصوص در عرصه نظامی. چگونه می شود پیامبری که در عرصه نظامی به ریزکاری های مسائل جنگ آشناست بیاد اردوگاهش رو با فاصله از آب بزنه، تا اینکه حباب ابن منذر بگوید که یا رسول الله اینجا صلاح نیست؟ نقد این محقق مورخ به نظر می رسد که نقد واردی باشه، لکن می شود برای همین نقل هم توجیهی درست کرد. اون توجیه این است که پیامبر اکرم عمدن این رفتار رو انجام داد تا شخصی مثل حباب ابن منذر بیاد شخصیت خودش رو ابراز کنه. اشتباه نکرد. اونچه که در مورد پیامبر اکرم نیست خطا و اشتباهه، اما اگر برای مصالحی این کار رو پیامبر اکرم کرده باشه چه اشکالی داره؟ به این مصلحت که دوست از دشمن شناخته بشن، به این مصلحت که شخصیت حباب ابن منذر روشن بشه، آنچنان که شخصیت سلمان در جنگ خندق خودش را نشون داد. به هر حال این دومین موردی است که در جنگ بدر پیامبر اکرم با اصحاب مشورت کرده و نظر اونها رو پذیرفته. سومین مورد در جنگ بدر در خصوص اینکه با اسرای جنگی چه رفتاری بشه، به شور با اصحاب پرداخت. بعضی کشتن اسرا رو ترجیح دادن و بعضی گفتند که ما اونها رو در مقابل فدیه آزاد کنیم بهتر است از کشتن اونها. و پیامبر اکرم با گروه دوم موافقت کرد و نظر گروه دوم را پسندید، نه نظر گروه اول که ترجیح می دادن کشتن را. این مورد سوم از موارد مشورت پیامبر در جنگ بدر. دیگر مورد مشورت نبی اکرم که همه مورخان گفتند مربوط به جنگ احد هست. در جنگ احد عده‌ای را نظر بر این بود که دفاع درون شهری داشته باشند، در مدینه بمانند و از مدینه دفاع کنند. عده‌ای هم نظر داشتند که از مدینه بیرون برند و دفاع بیرون شهری داشته باشند. عده‌ای از جوانان و عده‌ای از پیران روشن ضمیری مثل حمزه، مثل سعد ابن عباده، مثل نعمان ابن مالک، اینها نظرشون این بود که ما دفاع بیرون شهری داشته باشیم. استدلالشون این بود که ما می‌ترسیم که دشمن ما فکر کنه که ما نمی‌خواهیم بجنگیم، میترسیم از اونها و این سبب جرأت بیشتر اونها بشه. مالک ابن سنان گفت: یا رسول الله، نحن والله بین احد الحسنیین، اما ان یزفرن الله بهم او یرزقن الله الشهاده. ما بین یکی از دو خوبی قرار داریم، یا پیروز میشیم و یا اینکه به شهادت میرسیم، بنابراین دلیلی ندارد که از درون مدینه دفاع کنیم و دفاع درون شهری داشته باشیم. حمزت ابن عبدالمطلب، این پیر روشن ضمیر، هم گفت که قسم به اون خدایی که قرآن رو بر حضرتت نازل کرده، من غذایی نمیخورم تا اینکه با شمشیرم بیرون شهر با اونها بجنگم. کسان دیگری هم این چنین حماسه سرودند و پیامبر اکرم پذیرفت این نظر را. شاید پذیرش پیامبر اکرم برای این بود که روح حماسه، روح شجاعت در اصحاب باقی بمانه. به هر حال این هم از مواردی است که همه مورخان نقل کردند که پیامبر اکرم مسئله رو با اصحاب در میان گذاشت. این مورد چهارم از موارد مشورت پیامبر اکرم. پنجمین مورد از موارد مشورت پیامبر اکرم مربوط به غزوه خندق، جنگ خندق که نام دیگرش جنگ احزاب هست. در این جنگ سلمان فارسی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد که ما اطراف مدینه را اونجا که گذرگاه دشمن هست خندق بکنیم و نگذاریم که دشمن بتواند به راحتی وارد بشه. پیامبر اکرم پذیرفت این پیشنهاد سلمان رو و دستور به حفر خندق داد. تقسیم بندی کرد، هر مقداری رو به یک نفر داد. خود پیامبر هم سهمی از حفر خندق رو به عهده گرفت. وقتی هم اصحاب گفتند یا رسول الله ما انجام وظیفه می کنیم، پیامبر اکرم فرمود که من وظیفه خودم رو انجام می دم. در همین غزوه خندق یه مورد دیگر هم در مورد صلح با طایفه ای داریم که پیامبر اکرم مشورت کرده. در جنگ طائف هم داریم که پیامبر اکرم مشورت کرده. نیز در حدیبیه پیامبر در موردی با اصحابش مشورت کرده. در فتح مکه پیامبر اکرم مشورت کرده. اینها برخی از مواردی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مشورت با اصحاب نشسته. در جمع‌بندی این موارد نکات ذیل قابل توجه است. نکته اول این است که تمامی این مواردی که پیامبر مشورت کرده امور مردمی بوده. به عبارت فقهی موضوعات بوده نه احکام. در احکام جای مشورت نیست. همون گونه که عرض شد در مورد حلال و حرام باید خداوند بگوید چه چیزی حلال است، چه چیزی حرام هست و در این عرصه جایی برای مشورت نیست. سوره یونس آیه 15 داریم. قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اونها که امید به قیامت نداشتند گفتند یه قرآنی غیر این بیاور یا این قرآن رو تبدیلش کن. پیامبر فرمود که این حق من نیست که تبدیل در قرآن رو به وجود بیارم، به خاطر آن که قرآن امر الهی است و نظر ذات مقدس ربوبی هست. مسئله نبوت مسئله الهی است. مسئله حلال و حرام مسئله الهی است. بر همین اساس هم ما معتقدیم که مسئله امامت هم امر الهی است، جایی برای مشورت با مردم نداشت. دلیلش هم آیه سوره بقره است که قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین. نکته دوم در این مشورت ها این است که ما هیچ جا از این مشورت ها نداریم که نظر شورا برای پیامبر محور باشه. تصمیم گیرنده شخص نبی اکرم بوده، همان که قرآن کریم داره و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی به عزم رسیدی توکل بر خدا کن. این هم مسئله مهم و قابل توجهی است که اصلا تصمیم شورایی تصمیمی بی‌معناست. تصمیم شورایی اصلا منجر به رکود کارها میشه. از جمله مواردی که بازنگری شد در قانون اساسی ما این تجربه بود که برخی از موارد شورایی تبدیل شد به این که تصمیم گیرنده یک فرد باشه. ما شورای عالی قضایی داشتیم، شورای عالی قضایی در بازنگری تبدیل شد به قوه قضاییه و تجربه نشون داد که شورا نمیتواند تصمیم گیرنده باشد و تصمیم مفید رو داشته باشه. پس تصمیم گیرنده در این مشورت ها شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. در نهج البلاغه باب حکم، قسمت حکم، حکمت 321 دارد که امیر المؤمنین علی علیه السلام در یه امری مسئله رو با ابن عباس در میان گذاشت. ابن عباس نظرش رو گفت، اما مولا به نظر ابن عباس عمل نکرد. به نظر میرسه که قدری ابن عباس ناراحت شد. دارد که امیر المؤمنین فرمود لکه انتشیر علی و ارا فَإِنْ أَسَيْتُكَ فَأَتِعْنِي، تو حق دادن نظر مشورتی رو داری، اما تصمیم گیرنده منم. اگر در این تصمیم با نظر تو هم مخالفت کردم، تو موظفی که مطیع من باشی. و این قانون کلی است. افرادی که نظر میدند و پیشنهادی رو مطرح می کنند، به عنوان یک نظر این حق اونهاست که مطرح کنند و حکومت هم باید نظر و پیشنهاد اونها رو ببیند. اگر دید که مصلحت هست، خب بیاند و به اون پیشنهاد عمل کنند. اما اگر دیدند که مصلحت نیست، اینجاست که نظر حاکم هست که بایستی مورد تبعیت قرار بگیره. این رو به این دلیل عرض می کنم. بعضی ها در اموری پیشنهاداتی می دن، نظراتی مطرح می کنند. چه بسا این نظرات نظرات درستی هم هست، صحیحی هم هست، اما حکومت به هر دلیلی نمیتواند عمل کنه به همه نظرات. اینجا بایستی حکومت مصالح کلان رو در نظر بگیره. در این گونه موارد حتی اونایی که نظر مخالف هم داشتن باید مطیع باشن، باید همراهی کنند. نمیتونن بگن چون ما مخالف بودیم بنابراین ما اطاعت نمی کنیم. این کاری نادرست هست. وقتی در یه شهری امام جمعه‌ای میخواد نصب بشه، قهریست، نظرات مختلفی هست، عده‌ای آقایی رو دوست دارن او امام جمعه بشه، عده‌ای آقای دیگری را دوست دارند. خب در این عرصه سرانجام تصمیم ولی فقیه. وقتی او تصمیم گرفت کسی رو به امامت منصوب کرد، همه باید به او اقتدا کنند، چه اونها که طرفدار او بودند چه اونها که طرفدار او نبودند. مثل مسئله انتخابات، خب در ایام انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیدا میشن و یک نفر رأی بیشتری داره، اون کسی که رأی بیشتری داشت او رئیس جمهور هست، همه باید از او حمایت کنند، کمک کنند تا بتواند امور کشور رو به سامان برسانه. بایستی پایان انتخابات پایان رقابت و آغاز رفاقت باشه. این است که مشورت رو در جایگاه واقعی و در جایگاه درست و صحیحش قرار میده. دیگر نکته‌ای که در این عرصه گفتنی است این است که پیامبر اکرم اجازه اظهار نظر میداد در امور مختلف به اصحابش. به فضل خدا در سیره حکومتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بحث رو مطرح خواهیم کرد که پیامبر اکرم حقوق مسلمانان را محترم می شمرد. از جمله حقوق حق آزادی بیان، حق آزادی اظهار نظر هست. از جمله حقوق حق اجتماعات هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم این حقوق رو محترم می شمرد و در سیره امیرالمؤمنین در رابطه با خوارج نمونه های فراوانی رو گفتیم که از نگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق اظهار نظر برای همه هست، منتها هر چیزی چارچوبه ای داره، یه حدی داره که از اون حد نبایستی تخطی و تجاوز کرد. این مواردی را که نبی اکرم اجازه انتقاد و اجازه اظهار نظر میداد، این را به فضل خداوند در بحث سیره حکومتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح خواهیم کرد. این هم یکی دیگر از جلوه های رفتار مردمی نبی اکرم، بها دادن به شخصیت مردم و در میان گذاشتن مطالب با مردم. به فضل خداوند جلوه های دیگر رفتار مردمی پیامبر رو در برنامه ای دیگر محضرتون تقدیم می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حبیب یا محمد یا رسول الخافقین یا مؤید یا مجد یا امام القبلتین يا حبيب يا محمد يا رسول الخافقين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد